ما همیشه مسیر
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه در باب سلامتی و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. با رادیو سلامت، طعم زندگی شما شیرین تر خواهد بود.
حقی که به گردنم میماند،
شده از کسی قرض بگیریم پس ندین؟
نه.
چرا؟
چون آدم خوشخویلی بودم.
حق و ناس. خب
نه، تا حالا اصلا من شرایطش پیش نمیده، ولی اگه هم یه روز هم شرایطش پیش بدین کار نمی کنم.
نه، هیچ وقت.
نه، هیچ وقت. همیشه یادم مونده، به خاطر اینکه خیلی مقیدم سر این قضیه.
اگه مثلا یه بار رفتم مغازه خرید کردم پولش بقیهش مونده، فوری بردم دادم، مدیونش میشین. حق و ناسه.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خصوص قرض مختصری رو من خدمت شما توضیح عرض میکنم، انشالله مفید باشه. ببینید، به هر حال توی زندگی و مسیرش مشکلاتی گاهی برای آدم به وجود میاد، لازم هستش که دیگران بیان و کمکش کنن. اسلام این چنین شرایط که تو زندگی به وجود میاد رو به رسمیت میشناسه و به همین خاطر به دیگران توصیه کرده که در مقابل افرادی که کنارتون هستش مسئولانه برخورد کنید. از جمله حس مسئولیت پذیری در مقابل گرفتاری‌های مادی هستش و یک سازوکاری هم که اسلام در اینجا اندیشیده اسمش رو گذاشته قرض الحسن، و چقدر هم پاداش در روایات ما و در آیات قرآن برای این بیان شده. میگه نسبت به گرفتاری‌های اقتصادی دیگران بی‌تفاوت نباشید. منتها در اینجا دو تا دستور رو اسلام عزیز بیان میکنه. یکی برای اون کسی که میخواد قرض بگیره، میگه بهش ببین حواست باشه، اگر از اول که داری قرض میگیری بنا داری پول رو ندی، اینجا تو داری دزدی میکنی. و در بیان امام رضا به این افرادی که قصد دارن از همون اول پولی رو که گرفتن یا پس ندن یا به موقع پس ندن، به اینها خطاب دزدی میکنه و میفرماید اینها دزد هستن. و توصیه دوم به افرادی که قرض میگیرن، میگه تا اونجایی که امکان داره سعی کن به طریقی زندگی کنی که کارت به قرض گرفتن منجر نشه. و این کار از طرف قرض دهنده گرچه مستحبه، اما از طرف قرض گیرنده یه کار مکروهی هستش. اما به کسی هم که داره قرض میده توصیه میکنه که حتما رسید بگیرش، چه فامیل باشه چه آشنا باشه. کسی که قرض میگیره حالا سر رسید شده، ممکنم هست بتونه پس بده،
اما شیطون وسوسهش میکنه، توجیه میکنه خودشو، حالا اون که احتیاج نداره، این پول برای اون چیزی نیستش که حالا بذار یه مشکل دیگه دارم اینم حل کنم. با این توجیه ها باعث میشه که پول رو نبره بده، و وقتی نمیبره بده بدگمانی در جامعه به وجود میاد و این فردی که قرض الحسن داده تصمیم میگیره دیگه به افراد دیگه از این کارا انجام نده و بهشون قرض نده و باعث یک نوع اشاعه منکر در جامعه میشه و حقوق دیگران ضایع میشه. انشالله که موفق و معید باشید.
امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست.
گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
همی گویم و گفتم با سعیمو گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونم زین حلقه، برونم زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها. به خون خود آغشته و رفته اند، چه گلهای رنگین به جوبارها، به جوبارها. فریب جهان را، فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها، بود خارها مهر، برونن زین حلقه، برونن زین حلقه هوشیارها، هوشیارها.
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه، حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
ای یوحنا، آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند، بدانند علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می ستانم.
علی آوای عدالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع اصلی این بحث های ماه مبارک رمضان رو عرض کردم، عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است. مالک اشتر نخعی در جامعه شیعی ما شناخته شده است، ولی از زبان کسی که او را استاندار و والی مصر کرده است بشنویم. مالک یکی از تابعین جلیل القدر است، یعنی صحابی امیر مؤمنان است که در 658 میلادی، همین 1400 سالی که عرض کردم که سنه 38 هجری می شود، این عهدنامه را و منشور عدالت را علی علیه السلام به دست او سپردن و او را روانه مصر کردن. بعدن در نشست‌های بعدی و روزهای بعدی ماجرای این حرکت و اینکه قبل از مالک اشتر چه کسی در قاهره و مصر، این کشور عظیم تمدنی که انشاءالله در اون زمینه هم صحبت خواهد شد، حاکم اونجا بود کوتاه صحبت خواهم کرد. ولی مالک اشتر پیامبر اسلام رو درک نکرد. سال 11 هجری که پیامبر چند ماهی فوت شدن، یا 12 هجری با کاروان عظیمی از یمن که واقعا انسانهای بصیر، انسانهای روشن، انسانهای بسیار بسیار با فضیلت زمان خودشون بودند، به کوفه آمد تا به امام علی علیه السلام بپیوندد. من البته این نکته رو بگم که دو سفر قبل از این تاریخ، یعنی دو مأموریت از طرف رسول اکرم امام علی علیه السلام به یمن داشتند، هر دو هم در سال آخر عمر پیامبر. چقدر این سفرها پربرکت بوده، چه عمری با برکات فراوان خدا به پیامبر ما و به وصی و جانشین بلافصل او امام علی علیه السلام داده بود. ماه رمضان سال دهم هجری که پیامبر تقریبا چهار ماه و اندی بعد از او از دنیا می روند، سال 631 میلادی پیامبر علی رو به یمن می فرستند، زعیم و رهبر کاروانی که از طرف پیامبر اعزام به یمن شده است، برای این مأموریت که نامه نبی مکرم را، پیشوای اسلام را به مردم یمن بخواند و اونها را به اسلام دعوت کند. یعنی در واقع امام علی یک سفر تبلیغی ترویجی بسیار موفقی کردند که تاریخ میگوید فاسلمت همدان و کلها فی یوم واحد، در یک روز که امام علی این نامه رو برای مردم یمن، که اون روز یمن جزء حوزه استحفاظی و خطه کشور بزرگ پادشاه ایران بود در عهد ساسانیان، و استنداری که در یمن بود استندار پادشاه ایران بود همزمان با آغاز اسلام، امام علی علیه السلام به پیامبر خبری توسط پیچی رساندن که یا رسول الله، تأثیر نامه شما این اتفاق افتاده، یک جمع عظیمی از مردم یمن در همین روز نخست مسلمان شدن. همین یمنی که امروز شیعی زیدی مذهب هستند، این گونه مقاوم در برابر دیکتاتوری و ستم جباران از هر کجا باشند ایستادگی می کنن، و این نهج البلاغه‌ای که با شما مرور می کنیم جزء کتاب‌های بالینی مردم یمن است. مردم یمن نزدیکترین جریانات اسلامی به تشیع 12 امامی هستند، و واقعا مردمی بس مظلوم، مردمی بس تحت هشهار بین المللی که از خدا می خواهیم انشاءالله از قید اسارت و ستم ستمگران نجات عنایت فرماید. من راجع به این مأموریت امام علی علیه السلام که خبر موفقیت رو به پیامبر رسوندن، این نکته رو باید بگم. خر لله تعالی ساجدن ثم جلس. پیامبر اکرم تا خبر ایمان مردم رو شنیدند افتادن به سجده روی خاک در مدینه، و بعد که سر از خاک برداشتن از تشکر پروردگار متعال اون گونه به وجد آمده بودن، دوبار فرمودن السلام علی همدان، قبیله همدان که اسلام آوردن، سلام خدا و رسول خدا بر آنان باد. دومین مأموریت امام علی علیه السلام هم 70 روز قبل از وفات رسول خدا بود که این هیئت رو دوباره حضرت فرستادن. خودشون عازم حجت الوداع شدن پیامبر، ولی اینقدر براشون مهم است دامادشون، وصی و جانشینشون علی در این سفر حج نباشد. این سفر نخستین سفر حجی است که در سال وفات پیامبر اتفاق میفته و امام علی نیستند در این سفر، و ابن کثیر و دیگران در سیره نبویه میگویند که امام علی وقتی رفتن مأموریت داشتن علمهم الشرایع، احکام اسلام رو بر مردم بگن، از اخلاق اسلامی امام علی پرده بردارن و ویژگی های پیامبری که بروز و ظهور کرده و آخرین پیامبر است رو برای مردم بفرمایند. در یک چنین موقعیتی امام علی خودشون رو از یمن، یمن نزدیک حجاز و عربستان است، در موسم حج رسوندن و در مکه پیامبر رو دیدن که بعد هم پیامبر عظیم الشأن اسلام با امیر مؤمنان و اصحابی که بعضن خیلی جمعیت اونها زیاد است، همه جایی که بلاد اسلام شمرده می شده رو پیک رفته و گفته است پیامبر میخوان حجت الوداع انجام بدن با همه این حجاج که برمیگشتن. در اون نقطه محوری که میخوان از هم جدا بشن، قدیر خم هست و رسول اکرم امیر مؤمنان را به فرمان و امر خدا که در آیات مبارکات قرآن هست به عنوان ولی امر و پیشوا و رهبر مسلمین بعد از خودشون منصوب کردن.